أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین نکته‌ای که در صحیحه ثالثه زراره عرض می کردیم، اشکالی بود که مطرح شد که استصحاب چون در نفی امتثال واجب ضمنی هست در اثناء نماز، استصحاب کردیم عدم رکعت رابعه را در اثناء نماز. این مشکل دارد. یک مشکل دیروز مطرح شد که جواب دادیم. مشکل دوم این هست که مفاد این استصحاب امر به اتیان رکعت رابعه است در این نماز، که البته بنابر مذهب عامه این اشکال وارد خواهد بود، ولی برای این که این اشکال رو ما توسعه بدیم و طبق مذهب امامیه هم این اشکال مورد پیدا کنه، شک در رکن مثل شک در رکوع اگر کردیم در محل، استصحاب عدم اتیان به رکوع میگوید ارکع. گفته می شود که این حکم ظاهری استصحابی غیر معقول است. چرا؟ برای این که حکم ظاهری چون حکم تکلیفی هست، بنابر نظر برخی مثل مرحوم آقای صدر که مفاد لا تنقض الیقین بشک، نهی تکلیفی ظاهری است از نقض یقین بشک عملا، و نه ابراز منجزیت و معذریت و یا تعبد به بقاء یقین. چون مفاد استصحاب حکم تکلیفی ظاهری است، خطاب تکلیف چه واقعی باشد و چه ظاهری منصرف هست به فرض قدرت و شامل فرض عجز نمی شود. اگر بگویند مردم باید استحلال کنند، انصراف دارد از فرد نابینا، منصرف است به فرض قدرت. و لذا وقتی میگویند یجب علیک الاتیان به رکعت رابعه فی هذه الصلاه، و این منصرف است به فرض قدرت. فرض قدرت بر اتیان به رکعت رابعه در این نماز در صورتی است که قبلا رکعت رابعه را نیاورده باشد، یعنی در صورتی است که این استصحاب مطابق با واقع باشد. و الا اگر این استصحاب مخالف واقع باشد و قبلا رکعت رابعه را آورده باشد، امر به اتیان رکعت رابعه الان میشه امر به غیر مقدور، چون اگر الان اتیان کند به یک رکعتی میشود رکعت خامسه، تمکن ندارد الان از امتثال حکم ظاهری استصحابی به اتیان رکعت رابعه، مگر در فرضی که این استصحاب مطابق با واقع باشد. و مشروط کردن جریان استصحاب به فرض مطابقت آن با واقع، یعنی مشروط کردن حکم ظاهری به فرض مطابقت آن با واقع، این غیر معقوله. بگن خبر ثقه حجت در صورتی که راست باشه. خب اگر راست باشه و من بدانم راسته که نیاز به حجیت تعبدیش نیست، اگر شک دارم راسته یا راست نیست، خب احراز شرط حجیت نمی کنم. به چه درد می کنه این حجیت مشروطه به مطابقت للواقع؟ ولذا گفته میشه که این استصحاب در ما نحنفی غیر معقوله. این قلت شارع نمیگوید یجب علیک الاتیان به رکعت رابعه، چون رکعت رابعه عنوان قصدی نیست، میگوید ائت به رکعت اخرى و من قادرم بر اتیان به رکعت اخرى، کما اینکه در شک در رکوع میگه ائت به رکوع و من قادرم بر اتیان به رکوع. در جواب گفته می شود که درست است، امر می کند به اتیان رکعت اخرى، ولی این اتیان به رکعت اخرى یک واجب ضمنی است در کنار بقیه واجبهای ضمنی در این نماز، که یک قیدش این است، یک واجب ضمنی دیگرش این است که ائت به رکعت اخرى لیست زائدتا، و الا مطلق که نیست، ائت به رکعت اخرى ولو کانت زائدتا، این که نیست، میگه ائت به رکعت اخرى لیست زائده، یا ائت به رکعت اخرى فی صلات لا زیادت فیها، با توجه به این قید که حساب میکنیم باز شک در قدرت داریم، من نمیدونم قادر هستم بر اتیان به رکعت اخرایی که زیاده فی صلات نیست، اگر قبلا رکعت رابعه رو آوردم قادر نیستم الان بر اتیان به رکعت اخرایی که زیاده فی الصلات نباشد، چون گفته می شود ائت به رکعت اخرى که مطلق نیست، این واجب ضمنی در کنار بقیه واجبهای ضمنی بر من باید لحاظ بشه در این نماز، که یکیش اینه که زیاده در این نماز نداشته باشم، میشه ائت به رکعت اخرى لیست به زائده. خب شک دارم در قدرت بر این امتثال این حکم ظاهری استصحابی. این اشکال ناتمامه. اولاً ولو ما مبنای این رو اختیار کنیم که ظاهر لا تنقض الیقین به شک نهی تکلیفی است، نهی تکلیفی ظاهری است از نقض عملی یقین به شک، ولیکن عرف اینو مبرز تنجز واقع می داند، مبرز اهتمام مولا به واقع می داند، علا تقدیر وجوده، میگه اگر واقعا رکعت رابعه را نیاوردی من اهتمام دارم به آن، ولو لسانش لسان تکلیفه، اما عرف می فهمه که این لسان برای ابراز اهتمام به واقع هست، علی تقدیر ثبوته، برای تنجز واقع است نه بیشتر. اینو عرف میفهمه، وقتی عرف اینو میفهمه انصراف پیدا نمیکنه این خطاب به فرض قدرت. ولذا این که در مباحث الاصول از مرحوم آقای سر نقل شده که این اشکار رو پذیرفتند، نه خیر، این اشکال درست نیست، چون ایشان مبنایش این است که ظاهر لا تنقض الیقین به شک نهی تکلیفیست از نقض عملی یقین به شک، پس انصراف دارد به فرض قدرت. نه خیر، عرف می فهمد از این خطاب که این ابراز اهتمام به واقع است، به داعی تنجیز واقع است نه بیشتر. تنجیز واقع یعنی تو در برابر این تکلیف واقعی مسئولی. تنجز بعث نیست که منصرف باشد به ما یکون و مقدورن، واقع منجز است یا باید، واقع منجز است. واقع منجز است یعنی برای تأمین از واقع باید احراز امتثال بکنی، یا با اتمام این نماز یا با یک نماز جدید. ثانیا بر فرض انصراف داشته باشه خطاب استصحاب به فرض قدرت، من اگر خطاب می شدم ارک فیهاد اعتبرکت اخرى فیهاد استلات، شما می گفتید شاید مقدور نباشد اعتبرکت رابعت فیهاد استلات، اعتبرکت لیست بزائده فیهاد استلات، چون اگر من قبلا رکعت چهارم رو به جا آوردم دیگه قادر نیستم بر اتیان به رکعت رابعه در این نماز، قبلا انجام دادم تحصیل حاصل است، یا قادر نیستم بر اتیان به رکعت اخرایی که لیست بزائدتن در این نماز، ولیکن اصلا عرفی نیست که امر ضمنی بشه اعتبرکعت رابعت فی هذه الصلات. چه کار به هذه الصلات داریم؟ اول وقت گفتن اعتبرکعت به اربع رکعات، حالا که من شروع کردم این نماز را میخوانم بازم به من میگن اعتبرکعت صلات ذات اربع رکعات، نه اعتبرکعت رابعت فی هذه الصلات. طبیعی متعلق امره، صرف الوجود متعلق امره، واجب است اتیان به صلات اربع رکعات و استصحاب این را اثبات می کند و این مقدور است، ولو با این که یک نماز دیگری شروع بکنم و بخوانم جامع مقدوره، جامع اتیان به صلات ذات اربع رکعات مقدوره. نگفتن اعتبرکعت رابعت فی هذه الصلات تا شک در قدرت داشته باشید، گفتن اعتبرکعت صلات ذات اربع رکعات. الان هم امر به کلی و طبیعی است، نه امر به اتیان رکعت رابع فی هذه الصلات، خلاف وجدانه که امر به جامع متبدل بشه به امر به اتیان رکعت رابعه فی هذه الصلات. و اتیان به نماز چهار رکعتی مقدوره، این نماز رو یا رها میکنم یا اگرم تمام کردم یک نمازی از نو شروع میکنم میخوانم، مقدور است. مگر فرض آخر وقت بشود، که فرض آخر وقت اگر بود که دیگه اگه این نماز رو رها بکنم نمیتونم نماز جدیدی بخونم، بله این جواب دوم ما راه نداره. سالسن، آقا استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه از حیث وجوب اتیان به رکعت اخرى منجزه، امرم میکنه بگید، امر تکلیفی ظاهری میکنه، اعتبر رکعت اخرى. اما اینکه شما فرمودید که قیدهای دیگر و لا تکون و زائدتن، اونا چه ربطی به این استصحاب داره؟ اون پروندهش جداست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع میگه اعتبر رکعت اخرى، اما اینکه این رکعت اخرى نباید زائده باشد، این یک پرونده مستقلی داره که این استصحاب ربطی به اون نداره. او یه استصحاب دیگه جاری میکنیم، استصحاب عدم زیاده رکعت، استصحاب عدم زیاده رکوع در اون مثال رکوع. ذات اتیان به رکعت اخرى را حداقل انصراف به فرض قدرت دیگه، که انصراف عرفی است، بیش از این نیست که ذات متعلق رکعت اخرى مقدور باشه، بیش از این انصراف نداره. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه میگه امر شدی به اتیان رکعت اخرى، ذات این باید مقدور باشه، بیش از این انصراف نداره. حالا این که رکعت زائده تو این نماز نباید بیاری، اون پروندهش جداست، اونم استصحاب عدم زیاده جاری میکنم علل قاعده، بیش از این انصراف نداره که ذات اتیان به رکعت اخرى مقدور باشه، ولذا این اشکال دوم هم وارد نیست. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه هیچ مشکلی ندارد اگر ما بودیم و نص خاص در نماز احتیاط نبود، رجوع می کردیم به همین استصحاب و اثبات می کردیم وجوب اتیان به رکعت اخرى را، ولی در شک در رکعات دلیل پیدا کردیم که استصحاب فقط اثر سلبی دارد، اثر تصحیحی ندارد. میگه اکتفا نکن به این نماز مشکوک و نقصان، بیش از این نمیگوید. ولی در بحث شک در رکوع ما دفاع میکنیم از این بیانهایی که امروز کردیم، چون اونجا استصحاب عدم اتیان به رکوع جاریست، میگه اعتبر رکوع فی هذه الرکعه ولا یکون الرکوع زائدن، ربطی نداره به این استصحاب عدم رکوع. استصحاب عدم رکوع میگه اعتبر رکوع فی هذه الرکعه، اگه فی علم الله رکوع کردم این رکوع دوم میشه، این پرونده جدایی داره، خونم استصحاب عدم زیاده رکوع جاری میکنم، مشکل رو حل میکنم. ولذا این صحیحه ثالثه هیچ مشکلی در تطبیق استصحاب بر موردش نیست، و امتیاز این صحیحه ثالثه بر صحیحه ثانیه اینه، در صحیحه ثانیه لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک مطرح شد، هر دو فقره، چه فقره ثالثه چه فقره سادسه. ولذا شبهه این بود که لا ینبغی میگه سزاوار نیست نقض یقین و شک بکنی. خب یقین به طهارتت رو سزاوار نیست با شک که در بقای طهارت نقض کنی، یقین به نجاست اگر هم داشتیم، شک که در تطهیر کردیم، حالا ما استفاده تأمین کردیم و بعدن هم مفصل بیان خواهیم کرد انشاءالله که فرقی بین استصحاب در ترخیصیات و استصحاب در تکلیفیات نیست، استصحاب چه نتیجهش ترخیص باشد که مورد این صحیح ثانی است، چه موردش بقای تکلیف باشد، ما استفاده عموم میکنیم. ولی این شبهه در صحیح ثانیه مطرح بود که میگفت لاینبغی یعنی سزاوار نیست. خب سزاوار نیست انسان یقین به طهارت رو با شک که در طرو نجاست نقض کنه، نتیجهش میشه مؤمن داریم. اما یقین به نجاست رو با شک که در طرو طهارت بخوام نقض کنم، نگفت حرام است، گفت سزاوار نیست. خیلی کارها سزاوار نیست در عالم ما انجام میدیم، اینم یکیش. یقین به نجاست این انا داشتیم، شک کردیم که آیا زیر باران مون و پاک شد یا نه. سزاوار نیست یقینمون رو با به نجاست شک کنیم با در به طرو طهارت، یعنی مکروهه. بسیار خوب، حرام که نیست، با نظم. این شبه اگر درستم باشه در این صحیحه ثالثه دیگه نمیاد، چون این نهی میکنه لاینقض الیقین بشه ولیکن ینقض شک بالیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. کما اینکه در صحیحه اولای زراره هم ینبغی نبود، بود انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. حالا راجع به این اشکال ینبغی هم که ما بارها عرض کردیم لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یعنی نمی شود، نه اینکه سزاوار نیست. لا یتیسر رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یعنی سزاوار نیست معناش نیست. چرا سزاوار نیست؟ برای همه سزاواره. لا ینبغی یعنی پیش نمیاد، نمی شود. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی خورشید نمی شود بر قمر پیشی بگیرد، نه اینکه سزاوار نیست. در صحیحه زراره امام فرمود لا ینبغی نکاح الکتابیه، زراره بلا فاصله گفت من عین تحریمو، از کجا شما ادعا میکنید حرام است؟ امام فرمود چون قرآن میگه. امام با اینکه فرمود لا ینبغی نکاح الکتابیه، اما زراره اهل عرف فهمید لا ینبغی یعنی احرام. خب من عین تحریمو، من عین ثبت تحریمو، ولذا لا ینبغی یعنی سزاوار نیست، نمیاد. اگرم باشد صحیحه ثالثه زراره که داره لا ینقض الیقین بالشک، هازا تمام الکلام فی هازه صحیحه. اما روایت چهارم روایت اسحاق ابن عمار، من لا یحضره الفقیه، میگه رویه عن اسحاق ابن عمار انه قال قال لی ابو الحسن علیه السلام اذا شککت فابن علی الیقین قلت هازا اصلان، قال نعم. تقریب استدلال اینه که امام فرمود هرگاه شک بکنی بنا بگذار برای یقین سابقت. اسحاق ابن عمار میگه این اصل است، این قاعده است، همه جا هست، قال نعم. این روایت که برخی از جمله معلومش میگن موثقه عمار، نه خیر، این روایت اسحاق ابن عمار، موثقه بودنش هم اول الکلام. بحث واقع میشه در این روایت اسحاق ابن عمار، تارت در سند آن و اخرى در دلالت آن. اما بحث سندی، دو اشکال سندی در این روایت مطرحه. اشکال اول، برخی از جمله مباحث الاصول اشکال کردن، گفتن فقیه داره رویه عن اسحاق ابن عمار، طریق صدوق در مشیخه فقیه به اون احادیثی است که یرویها عن اسحاق بن عمار او عن غیره، این حدیث را که صدوق لا یروی، بلکه میگه روی عنه. جایی که صدوق بگه روی عن، اون طریق مشیخه شاملش نمیشه. این اشکال وارد نیست. اولا تعبیر در مشیخین ماکان فیه عن اسحاق بن عمار فقط رویته عن ابی الى آخره، ماکان فیه قطعا شامل این روی عن اسحاق بن عمار میشه. بلکه اگر میگفت و ما رویته عن اسحاق بن عمار، باز ظاهر این بود که شامل این حدیث می شود، چون و ما رویته یعنی و ما رویته مع الواسطه دیگه، نه و ما رویته بلا واسطه. خب وقتی صدوق میگه روی عن اسحاق بن عمار، صدق میکنه رواه عن اسحاق بن عمار، تفننه در تعبیره که گاهی میگه روی، گاهی میگه روا، گاهی در یک حدیث هر دو جور رو تعبیر میکنه. یک حدیثی هست هم گفته رویه هن، هم جای دیگه گفته رواهو، تفننه در تعبیر. ثانیه این رو دقت کنید، مشیخه فقیه بسیار نامرتب است در نظر ابتدایی، اما وقتی دقت میکنید بسیار مرتبه بر اساس ترتیب روایات در فقیه. انشاءالله جزوهی که خدمتتون داده میشه ملاحظه میکنید ما از ابتداء فقیه تا اواخر جلد اول 45 راوی رو که ایشون نام برده در این کتاب ذکر کردیم، و از مشیخه هم ترتیب اینها کاملا مشخصه. حالا استثناء داره که اون هم گاهی استثناءش به خاطر یک شرایط ویژه است، مثلا سند قبلی، مثلا سند به زراره بود در طریق 11 در مشیخه، بعد در طریق 12 میگه و ما کان انحریز به نفس هاز از سند، بعد میگه و ما کان انحماد به نفس هاز از سند. خب مشخصه چرا خلاف ترتیب عمل کرد، ولی نوعاً طبق همون ترتیب پیش رفته است و این کاملاً محسوسه، و کسی که مراجعه کنه مقایسه کنه بین فقیه و بین مشیخه فقیه، نه اطمینان، اعلی مراتب القطع براش حاصل میشه که به این ملاحظه بوده ذکر ترتیب در مشیخه فقیه. حالا ما 11 مورد حالا تو جلد اول پیدا کردیم طبق این ترتیب که گفته رویه عن فلان، و حساب همین ترتیب طریق مشیخه بر این منطبقه. 1 رویه عن عبید الله المرافقی، تو مشیخه میگه و ما کان فیه عن عبید الله المرافقی. 2 رویه عن یحیی بن عباد المکی، تو مشیخه به همین ترتیب میرسه و ترتیبی که نگاه کنید روشن میشه، میگه و ما کان فیه عن یحیی بن عباد المکی. 3 رویه عن هشام بن الحکم. 4 رویه عن زید بن علی بن الحسین. 5 رویان اسماء بنت امیس 6 رویان جویریه بنت مسحر 7 رویان معمر ابن یحیی 8 رویان عائذ الاحمسی 9 رویان مسعده ابن صدقه 10 رویان الاسبق ابن نباته 11 آخریش که ما فعلا دیگه خسته شدیم ادامه ندادیم روی عن جابر ابن عبدالله الانصاری. یکیش هم همین حالا پس این نشون میده که صدوق همون ما کان فیه عن فلان رو در این موارد تطبیق کرده بر همین روی عنها. پس مشکلی ما با رویان دیگه نداریم ولو ظهور اولیش هم این نباشه، پس اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم اینه که در طریق صدوق به اسحاق ابن عمار علی ابن اسماعیل واقع شده. علی ابن اسماعیل در طبقه مشایخ همیری و راویان از حماد و صفوان و ابن ابی عمیر و امثال اینها، علی ابن اسماعیل ابن عیسای قمی است که متاسفانه توثیق خاص نداره. آی خویی در معجم توثیقش میکنه چون میگه جزء مشایخ معلواسطه ابن قولویه، رجال کامل و زیارات. ایشون سابقا معتقد بود توثیق عام دارن. در ابتداء کامل و زیارات میگه ما وصل الینا من الثقات من اصحابنا، ولی خب بعد عدول کرد ایشان در اواخر عمرشان. والعدول کان فی محله، فقط فرمود مشایخ بلاواسطه رو ما توصیف میکنیم. برای ابن قولوی صاحب کامل الزیارات، علی ابن اسماعیل که جز اینها نیست. مرحوم وحید بهبهانی فرموده که این علی ابن اسماعیل ابن عیسی همون علی ابن سندی است و کشی نقل میکنه از نصر ابن صباح که علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی ابن سندی. آقا برفرض ثابت بشه علی ابن اسماعیل ابن عیسی همون علی ابن سندی است که آقای خویی نپذیرفته، برفرض ثابت بشه، ما وارد این بحث نمیشیم، توثیق نصر ابن صباح به چه درد میخوره؟ یکی باید خود این نصر رو توثیق بکنه. غالن، راجب نصر گفتن غالن، تعریف که نکردن یکی بدگویی هم کردن، حالا مهم نیست، ولی تعریف لااقل تعریف نداره. ولذا ما مشکل پیدا میکنیم. تنها راه اینه که بریم از اون راه که بعضی ها دعب العجزه میدونن کمک بگیریم. صاحب مستدرک فرموده اجلا نقل کردن از ایشان علی ابن اسماعیل ابن عیسی، مثل همیری، سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا این اکثار روایت اجلا اگر باشه که خوبه، ولی معلوم نیست در اون حد اکثار باشه ها. آقای زنجانی در این کتاب نکاح فرمودن شیخ طوسی زیاد نقل کرده از علی ابن اسماعیل با واسطه، تضعیف هم نکرده، با اینکه گاهی تضعیف میکنه افراد را، ولذا ما اعتماد میکنیم. ما حساب کردیم حدود 45 مورد شیخ در تعظیم نقل میکنه با واسطه از علی ابن اسماعیل. تضعیف شیخ هم حساب شده است در تهذیب و استفسار. اونجایی که میخواد یک حدیثی رو ابطال کنه تضعیف سندی میکنه اگه بتونه، ولی اگر حدیثی رو مضمونش رو قبول داره، حالا یا به خاطر شهرت یا به خاطر موافقت با قواعد یا به خاطر تعاضد ادله، تضعیف نمیکنه سند رو. دیگه اگه وسوق پیدا میکنید، افرادی که خوش قلبن، همه افراد رو خوب میبینن، ما خیلی مخالف این راه نیستیم، بعدمون نمیاد از این راه. معیدش هم اینه که ایشون جزء نوادر رجال نوادر الحکمه است که ابن الولید افرادی رو که نمیپسندید استثناء میکرد، علی ابن عیسی رو استثناء نکرده. اگه وسوق پیدا بشه شخصا، وسوق شخصی به وساقت علی ابن عیسی، فخوبه، و الا این حدیث سندش مشکل دارد. این به لحاظ سند، اما به لحاظ دلالت سه احتمال در این روایت هست. احتمال اول اینه که مراد از آن قاعده لزوم تحصیل یقین در شک در رکعات باشه. مرحوم شیخ این مطلب رو مفروغ العین گرفته، اصلا بحث نمی کنه، دنبال اینه که بگه صحیحه ثالثه زرارم مثل این روایت اسحاق ابن عماره. خود این روایت رو مفروغ العین گرفته که ابن علی الیقین این حسل الیقین. معیدش هم اینه که صدوق در باب شک در رکعات مطرح کرده اینو. انصاف اینه خلاف ظاهر این که ابن علی الیقین بگیم یقین غیر موجود، برو سراغ تحصیلش، اونم در خصوص شک در رکعات. آخه روایت که شک در رکعات نگفته. از اون طرف ابن علی الیقین ظاهرش اینه که یقینی هست تو ابن علی، نتازه برو دنبال تحصیلش، تحصیل یقین به امتثال پیدا کن در نماز. ابن علی الحسین بنا بگذار که چهار رکعت خوندی به لحاظ تشهد و سلام، یعنی همین چهار، همین شک بین سه و چهار رو ابنه که چهار رکعت خوندی از این حیث که تشهد و سلام بدی، ولی ابن علی الحسین هم معنیش نیست که تحصیل اکثر بکن. در کتاب ازوا و آرا گفتن نه، اتفاقا این احتمال مرحوم شیخ عرفیه. چرا؟ برای اینکه ما در روایات شک در رکعات این تعبیر رو داریم. در روایات شک در رکعات اینجوری گفتن، در روایت علا رجل صلا رکعتین و شک فی الثالثه قال یبنی علی الیقین فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعتا بفاتحة الكتاب. یبدی علی الیقین دنبال تحصیل یقین برود با خواندن نماز احتیاط. روایت عبدالرحمن بن الحجاج تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتات الصلوات كلها. خب یعنی چی؟ این تبنی علی الیقین دنبال تحصیل یقین برو با نماز احتیاط خواندن. آقا ارتکاز متشرعه شیعه هم همین بوده که دنبال تحصیل یقین به امتثال در نماز بریم. ابن علی الیقین بنا بگذار که یقین به امتثال پیدا کنی، این بیان کتاب ازواره. انصافا این عرفی نیست. همین روایاتی که ایشون گفت به نظر ما یعنی بنای بر عقل، یبنی علی الیقین یعنی بنا بگذار همون مقدار متعقن رو خوندی، نه بیشتر، این سه رکعت نه بیشتر، و بعد بگی انشاءالله چهار رکعت خوندم. منتها تشهد و سلام بده، رکعت احتیاط بخوان، نه رکعت متصله. ظاهر تبنی علی الیقین اینه. در شک در طواف هم داریم یبنی علی یقینه، ظاهرش همینه، یعنی بنای بر عقل بگذارد که هم شده بر طواف مستحب. بله، یبنی علی نقصان در یک روایت دیگه هست و یأخذ بالجزم، ظاهر بنای بر یقین اینه. تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتاط للصلوات کلها، یعنی احتیاط کن، نگو انشاءالله چهار رکعت خوندم بری دنبال کارت، در این حالی که میگی نه خیر باید بگم بیش از سه رکعت نخوندم، از یک طرف دیگم رکعت منفصله بیار که لا که ان نقصت او اتممت لم یکن علیک شیء. ولذا خود مرحوم صدوق هم از این روایات ظاهرا بنا بر عقل فهمیده. حالا ما کار به فهم ایشون نداریم، ظهور عرفی هم همینه، واقعش اینه اذا شککت فبن علی الیقین، نه مورد شک در رکعات مطرح شده، حمله بر شک در رکعات به خصوص عرفی نیست، و همین که اصلا فرض نشده علی الیقین داریم، اذا شککت فبن علی الیقین، بنا عملی بگذار بر همون یقین، زاشت که یقینی داری، اذا کان لک یقینون کرنه، اینجور گفته فشکک فبن علی یقینه، این ظاهرش اینه که یقین مفروض الوجوده، یقینی فرض شد، میگه بنا بر او بگذار، و لذا این احتمال درست نیست. اما احتمال دوم اینه که قاعده یقین مراد باشه، قاعده یقین شک ساری، اذا شککت فبن علی الیقین، یعنی اذا شککت فی الحدوث فبن علی الحدوث، میشه شک ساری. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این احتمال درست است یا نه.